أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع مرای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین. صلوات نایت بفرمایید. عجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب. زینت کنید مجالستون رو با ذکر علي ابن ابي طالب، مجالسی که در زمین تشکیل میشه هر کدام یک روحی داره، یه باطنی داره. یه موقع یه مجلسی هست دور از اینجا، مجلس شیاطینه، دور هم میشینن نقشه میکشن، حالا اصلا به اونا کار نداریم ما. مجالسی که خیره، به مجالس گناه و اینا کار نداریم. اون مجالسی که خیره، مجالس خوب، یعنی دور هم می نشینن صحبت می کنن در خیرات در مبرات، بهترینشون فرمود مجالس شیعیان ماست. خیر مجالس اهل الارض، بهترین مجالس زمین از آن شیعیان ماست. و بهترین مجالس شیعیان هم مجالسی که ذکر فضائل امیرالمومنین و اهل بیت درش گفته میشه، بهترین مجالس، مجلس قرآن و اهل بیت. چون رسول خدا فرمود من دوتا چیز گرانبها میذارم بین شما، قرآن و اهل بیت. لذا مجلس قرآن و مجلس اهل بیت از بهترین چون یه موقع مجلس به اسم امام حسینه، ولی سخنران میاد مثلا مطالب اخلاقی میگه. اون نه ها که به اسم اهل بیت، نه، اونی که از اهل بیت گفته میشه درش، اونی که از فضائل اهل بیت درش گفته میشه، نه اینکه به اسم اهل بیت باشه. مثل یا شخصی بود خیلی سال پیش، گفت آقا من یه مجلسی از مسجدی میرم، خیلی سال پیش، مال الان نیشه 10-15 سال پیش، مجبورن برای نماز میرم، یه آقای بعدش محرمه میاد صحبت میکنه، مباحثی داره به نام خانواده در عاشورا. بعد میگفت تنها چیزی که ربطی چی بهش نداره در مورد عاشوراست، بعد اسمش از خانواده در عاشورا، تنها مطلبی که درش نیست عاشوراست. حالا یه سری مباحثی رو مطرح میکنه برای خودشو که از این کلاس ها هم جدیدن زیاد گذاشته شده که با بچه ها چجوری باید برخورد کنید، مثلا رفتارها چگونه است، بعد آخرش علک میکنید چی تشمیمونه، میدونی چیزی در نمیاد از توش. خب من الان چی کنم، مثلا چه کار کنم، این حرفایی که گفتی به چه دردم میخوره، میبینی آخرش چیزی از توش در نمیاد. بله، اینکه ذکر فضائل امیرالمؤمنین میشه در مجلسی، فرمود بهترین مجالسه. خب در شرح زیارت قدیریه امام هادی رسیدیم به این آیه که رسیدیم به این عبارت که فرمود و اشهد انه قد بلغ عن الله ما انزله فیک فصدع بامره، شهادت میدهم که رسول الله ابلاغ کرد از جانب خداوند آنچرا در مورد تو نازل شده بود، در مورد امیرالمؤمنین، و شکافت صدع بامره و امر او رو باز کرد. رسول خدا مردم رو دعوت میکرد به سوی ولایت امیرالمؤمنین. چرا؟ چون اسوه امام امیرالمؤمنینه، یا آقا بعد از من باید به امیرالمؤمنین نگاه کنید. این نیست که شما آمدی مسلمان شدی تموم شد رفت، بعد از من باید امام دنبال امامت حرکت کنی و هر دوره‌ای باید امام باشه، هر دوره‌ای باید امام باشه که تو به امامت نگاه کنی. حالا تا یه جایی که امام غایب میشه، و امام هم که غایب شد قبلش فرمود به راویان حدیث ما، اجداد من چقدر حدیث گفتن در این زمینه، مراجعه کنید، چون در پی کشتن امام برآمده بودن. تا ما ظهور کنیم، تا زمانی که ظاهر بشیم، شما به همون احادیث که گفته شده تبیین شده براتون عمل کنید، و تا زمانی که اون حقیقت اسلام بخواد بروز کنه، ظهور کنه. خب گفتیم آیاتی در مورد امیرالمؤمنین نازل شده، بعضی آیاتش خیلی مهمه که رسول اکرم اونها رو ابلاغ میکنه، بیعت میگیره، اعلام میکنه، شاهد میگیره اونها رو که مردم گفتم به شما اینو، که میخونیم حالا آیاتشو. یکی آیه مثلا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا، که در مورد قدیر خم این آیه نازل شد، امروز کامل کردم برای شما دینتون رو و تمام کردم بر شما نعمتم را و راضی شدم برای شما دین اسلام رو، کامل کردم، تمام کردم، راضی شدم برای شما دین اسلام رو. از امام صادق علیه السلام روایت که میفرماد رسول خدا نزل من المنبر، در همون قدیر خم از منبر پایین آمد و جاء اصحابه الی امیر المومنین، اصحاب آمدن خدمت امیر المومنین و حنعوه بالولایه، همه تهنیت میگفتن امیر المومنین رو به ولایت، به این که تو به ولایت رسیده ای، به حکومت رسیده ای. و اول من قال له عمر ابن الخطاب، اول کسی که تهنیت گفت عمر ابن خطاب بود. شیعه و سنی رو روایت کردن. فقال له یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو امروز مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی شدی. بعد میفهمه و نزل جبرئیل به هذه الآیه، بعد جبرئیل این آیه رو نازل کرد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام و دینا. وقتی که امیرالمومنین ولایت مشخص شد میگه حالا نعمتم تمام شد، حالا دین کامل شد، به ولای امیرالمومنین دین کامل میشه. و در روایت دیگه که اهل سنت حافظ ابو نعیم اصفهانی روایت کرده که میگه وقتی که در قدیر خم رسول خدا یک مرتبه تکبیر گفت، گفت الله اکبر. الله اکبر علی چی؟ علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب، بر اینکه دین خدا کامل شد، نعمت خدا تمام شد و خدا راضی شد. به چی؟ به رسالتی، به رسالت من و به ولایت علی علیه السلام و به ولایت علی علیه السلام. من بعدی، بعد از من. ثم قال، سپس فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، هر که من مولای اویم این علی مولای اوست. اللهم وال من والاه و آد من آداه و انصر من نصره و خذل من خذله. این حدیث رو چون خب خیلی برای دیگران سنگینه، یه عده از علمای اهل سنت آمدن انکار کردن که نه، این حدیث رو شیعه ها درست کردن و بعد تو کتاباشون پخش کردن. لذا علامه امینی رضوان خدا بر ایشان باد شروع کرد سندهای حدیث قدیر رو جمع کردن از کتب اهل سنت. ما در عالم اسلام حدیثی که این همه سلسله سند داشته باشه نداریم. اولین حدیث اینه که کتاب القدیر رو نوشت 20 جلد. سندهای حدیث قدیر، اشعاری که شعرای قدیم گفتن در مورد حدیث قدیر که جایی برای انکار نباشه. بله، آیه بعد، آیه دیگه، حالا آیاتی که چند تا از آیاتی که نازل شده که رسول خدا ابلاغ کرده به مردم، آیه ولایت. آیه ولایت کدومه؟ میدونید بعضی از آیات اسم دارن دیگه. این بلغ ما انزل الیک من ربک آیه ابلاغ اسمش. آیه ولایت آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، سوره مائده آیه 55. این بهش معروف به آیه ولایته. انما در عربی برای حصره، هست یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط ولی شما الله هست و رسول او و کسانی که ایمان آوردند. خب همه کسایی که ایمان آوردن نه، الذین یقیمون الصلاة که نماز به پا می‌دارند، همه اونا که نماز به پا می‌دارند نه، و یؤتون الزکات و زکات می‌دهند، و هم را که اون و در حال رکوع. خیلی تنگ کرد قضیه رو، الله، رسول، مؤمنانی که نماز می‌خوانند و در رکوع زکات میدهند. زکات یعنی صدقه. میدونیم ما یه زکات واجب داریم، یه زکات مستحب. زکات مستحب همون صدقه رو میگیم زکات مستحب. که شیعه و سنی هم روایت کردن این آیه در مورد امیرالمومنینه که فقیری وارد مسجد شد، از مسلمان ها تقاضای بخشش کرد، آقا به من یه کمکی کنید، من فقیرم، گرسنم. هیچ کس بهش توجه نکرد. امیرالمومنین در حال رکوع بود، با دست اشارتش کرد که عزم سوی ما کن، بعد انگشتری رو از انگشتش در آورد، در حال رکوع داد بهش، که بعد این آیه نازل شد که این کسان هستن. حالا این خصوصیت چیه؟ ببینید قرآن میگه که مؤمنانی که نماز میخوانند و در رکوع زکات میدن. خب آقا این چه خصوصیتی داره تو رکوع زکات دادن؟ یه نکته عرفانی خیلی بلندی داره که تو الان مجلس اقتضایی نداره که بخوایم بحثشو کنیم که این یعنی چی در رکوع زکات میدن، چون میدونست یه چیز دیگه بفرماد. این خصوصیت تو رکوع زکات دادن چیه؟ حالا میگم باشه، برای جلساتی که بله که از جمله آیاتی که میگه ولی شما اینا هستن، و شیعه و سنی هم گفتن آقا این شخص امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه که ولی شماست. ولی هم به معنی سرپرسته، ولی به معنی سرپرست. بعد توی روایتی حالا میفرماد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، میگه این الذین آمنو، خب آقا این علی ابن ابی طالب شد، بقیه ائمه چطور؟ میگه این والذین آمنو هم الائمه، از امام باقر روایته که این منظور ائمه هستن، نه همه مؤمنان، چون داره محصور میکنه خداوند ولایت رو. بله روایات هست دیگه، خیلی نمیخوام بپردازم بهش. آیه دیگه آیه اولی الامر، آیه اولی الامر، آیه اولی الامر کدومه؟ یا ایها الذین آمنو. آقا یعنی کسی اگه گفت آقا امامت کجاست، لازم نیست امامت رو فکر کنی فقط امام تو قرآن باید باشه، لفظ امام آمده باشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خدا و رسول و اولی الامر از خودتان. پس اگر نزاع کردید، اختلاف کردید در چیزی، آن را رد کنید به سوی خدا و رسول، اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید. که این بهتر و زیباتر از تعویل در تعویل. آقا این اول الامر کیان؟ خیلی بحث کردیم قبلا روش جلساتی که داشته ایم. شیعیان میگن آقا اول الامر امامان معصومن. چرا؟ چون خداوند مطلق گفته از اینا اطاعت کنید. اگر غیر معصوم باشه، غیر معصوم ممکنه یه چیزی از ما بخواد که خلاف گفته خدا باشه، باید اطاعت کنیم یا نکنیم؟ بگه آقا فلانی رو بکش، فلانی ها رو بکشید، آقا حمله کنیم به فلان کشور مثلا، میگم باید اطاعت کنیم یا نکنیم اگه خلاف گفته خدا باشه؟ پس اولی الامر باید کسی باشه که خلاف گفته خدا حرفی نزنه، یعنی باید معصوم باشه، باید عصمت داشته باشه. بعد میفرماد فإن تنازعتم فی شیءٍ، اگر نزاع کردید در چیزی. اولین نزاع در مورد چیه؟ در مورد همین اولی الامره، که آقا خدا که معلومه، رسول که معلومه، این اولی الامر کیان؟ دعوا شد سرش. ها اونا میگن آقا اولی الامر علما هستن. الان یه عده از شیعیان هم چسبیدن به حرف اونا که این اولی الامر علما هستن، مثلا، در حالی که شیعه میگه نه، اولی الامر فقط امامان معصومن، 12 امام ولا غیر. خب اگه اختلاف شد که آقا این اولی الامر کیان، میگه برگردونید به خدا و رسول ببینید چی گفتن. وقتی میریم سراغ خدا و رسول، میریم پیامبر اکرم میگه اولی الامر علی ابن ابی طالبه. چون میدونید خود اهل تسنن میگن هیچ نصی در مورد خلفا وجود نداره. اینکه ابوبکر خلیفه بشه پیامبر اکرم گفته، میگن نه هیچ حدیثی نداریم. عمر خلیفه بشه پیامبر خدا فرموده، نه. عثمان خلیفه بشه، نه. هیچ نصی وجود نداره، خودشون میگن انتخاب صحابه بوده. حالا که اختلاف شد باید بریم سراغ کی؟ خدا و رسول. وقتی سراغ خدا و رسول میریم، میریم بله اون تو کتابای خودتون نوشته، از رسول خدا روایت کردید که ولی شما علی ابن ابی طالبه. اولی الامر علی ابن ابی طالب و اوصیای ایشون هستن، اوصیای ایشون. چون قبلا بحث کردیم پیرامونش، خیلی نمیخوام تفصیل بدم، باید بریم رو عبارات بعدی. آیه دیگه آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده است که برطرف کند از شما اهل بیت رجس و پلیدی را و تطهیر کند شما را تطهیر کردنی. این اهل بیت کیان که خدا اونا رو تطهیر کرده؟ خود اهل سنت میگن 5 تن آل عبا هستن. خود اهل سنت روایت دارن 5 تن آل عبا هستن. یه نکته بگم برای تحقیق، قبلا هم شاید گفته باشیم، تحقیق قرآنی. اونجایی که فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آقا در قرآن داریم میفرماد ولا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفین را اطاعت نکنید. ها پس مسرفین دیگه اولی الامر چیان نیستن. بعد حالا باید بگردیم ببینیم مسرفین از نظر قرآن کیا هستن. مصرف از نظر قرآن کیه؟ بعد باز تو قرآن داره ولا تطیع او، اطاعت نکنید. مثلا در مورد فرعون میگه کان من المصرفین، فرعون از مصرفین بود، فرعون پادشاهه، باید اطاعتش کنیم که امرشو نباید اطاعت کنید. خیلی کار میخواد این قضیه. بعد میبینیم عجب این اول الامر، پس این نیست که هر کی حاکم شد، چون یکی نظر اهل سنت اینه هر کی حاکم شد ولی امر مسلمین شد باید اطاعتش کنید. میگیم نه آقایم چیزی نداریم. لذا یزید رو هم اونا چی میدونن؟ یزید رو هم میگه باید اطاعت کنیم، میگن از یزید بدگویی نکنید. آقا اصلا چه دینی شما دارید؟ یه کسی پیدا میشه نوه پیامبرتون رو میکشه، خانه کعبه رو خراب میکنه، خون مردم بیگناه رو میریزه، بعد میگید باید اطاعتش کنیم، چه دینیه؟ عقل من این دین رو نمیپذیره. دینی که شما میگید اونا میگن. یعنی چون یزید گفته فلان، یزید بگه مسلمان مسلمان باشه، میگه هر کی مسلمان شو بدم اطاعتش کنم. تازه اسمش مسلمانه، هزار تا گناه میکنه. باید مطهر باشه، پاکیزه باشه. تطهیرش هم که من نمیدونم چه جوره، باید پیامبر اکرم معرفی کرده باشه که این پاک معصومه. کار به این راحتی نیست. آیه دیگه، آیه علم امیرالمومنین، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کافران میگویند تو رسول خدا نیستی، بگو کافی است که خدا و کسی که دانش کتاب نزد اوست میان من و شما گواه باشد. خدا و کسی که علم کتاب در نزد اوست گواهه. آقا این کیه که علم کتاب در نزد اوست؟ از رسول خدا که روایت زاکه اخی علی ابن ابی طالب، برادرم علی ابن ابی طالبه که علم کتاب در نزد اوست. آقا امیرالمؤمنین تولدش معجزه بود، میدونید در خانه کعبه به دنیا آمد، اونم غیر طبیعی. ببینید سنی ها الان یه چیز درست کردن، حکیم ابن حزام، که اینم تو کعبه به دنیا آمده، برای اینکه میخواستن اون فضیلت امیرالمومنین رو بشکنن مثلا برای خودشون. در حالی که تولد امیرالمومنین در کعبه به صورت اعجاز بود، یعنی دیوار شکافته شد، فاطمه بنت اسد داخل شد، دیوار به هم آمد، بعد از 3 روز دیوار شکافته شد بیرون آمد، در حالی که قنداقه امیرالمومنین رو دستش بود. اگه از در میرفت تو میگفتیم خب اونجا بوده، در باز شده، رفته تو، در قلف کرده، از این چیزا میشد درست کنی دیگه. خدا اعجاز کرده در تولد امیرالمومنین، بگه بابا این تولدش با اعجازه، تولدش با اعجازه، این آدم معمولی نیست، این کسیه که و اندهو علم الکتاب، علم الکتاب در نزد اوست. و خود امیرالمومنین هم میفهمد انا هو الذی اندهو علم الکتاب، من اون کسیم که علم الکتاب در نزد منه، که گواه بر رسالت خاتم انبیاست، شاهد بر رسالت خاتم انبیاست امیرالمومنین. چون روایت داریم روز قیامت خداوند رسولان و انبیا رو میخوانه، اول کسی رو که میخوانه حضرت نوحه، که آیا گواهی داری که رسالتت رو انجام دادی؟ روایت امام صادق میفرماد حمزه و جعفر رو میطلبه حضرت نوح برای شهادت دادن بر رسالتش. بعد راوی میپرسه آقا امیرالمومنین کجاست؟ میگه امیرالمومنین بالاتر از اینه که بخواد برای حضرت نوح شهادت بده، چون میبینیم اینجا آیه قرآن، آیه قرآنه که شاهد بر رسالت خاتم انبیاست. جمالش صلوات بفرستید. بله، که تمام علم کتاب در نزد اوست. آقا آصف ابن برخیا، بارها گفتیم اینو، حالا اشکال نداره بگیم، آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان بود. حضرت سلیمان میدونید جن و انس در تسخیرش بودن. وقتی بلقیس از سبا خواست بره به زیارت حضرت سلیمان، تخت عظیمی داشت، حضرت سلیمان گفت کی تخت ایشونو میتونه قبل از این که او برسه به اینجا تختشو منتقل کنه برای من؟ قال افریتم من الجن، افریتی از جن، گفت انا آتیک، من برات میارم، قبل ان تقومم مقامک، قبل از این که از جای خودت برخیزی. یعنی چی؟ حضرت سلیمان یه جایی مینشست قضاوت میکرد، یه دو سه ساعتی معمولا مینشست مثلا برای قضاوت، گفت قبل از این که قضاوت تموم بشه، کار تموم بشه، بلند بشی آوردم، یعنی تو دو سه ساعته این مسافت رو طی کردم، خیلیه، چندین فرسنگ بود. بعد قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف ابن برخیا که یه علمی از کتاب در نزدش بود، گفت انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از این که چشم به هم بزنی آوردم. بعد یه مرتبه دیدن تخت بلقیس اونجاست، خیلی مقامیه. امام صادق می‌فرماد علم ایشون در مقابل علم ما مثل یه دانه برف در مقابل اقیانوس، چون یه علمی از کتاب پیش ایشون بود، ولی علم تمام کتاب در نزد ماست. اقیانوس علمه. بله، آیه دیگه لیلت المبیت، آیه لیلت المبیت، وقتی رسول خدا در مکه بود، وقتی حضرت ابو طالب زنده بود حمایت میکرد از رسول خدا، وقتی ایشون از دنیا رفت، حضرت خدیجه هم از دنیا رفت، تو همون شعب ابی طالب و اینا، مشرکان قریش تصمیم گرفتن پیامبر خدا رو به قتل برسونن. لذا رسول خدا به امیر المؤمنین گفت من باید خارج بشم، منتها من اینا حواسشون هست، چون امیر المؤمنین از رسول خدا هیچ وقت جدا نمی شد، می دونستن اینا همیشه با همن، همیشه با همن. امیر المومنی گفت آقا من جای شما میخوابم، جای شما میخوابم، شما برو. اونا منتظر بودن که شب بشه، رسول خدا مخفیانه رفت، امیر المومنی تو حیات یه این طرف و اون طرف میرفت که اینا میدیدن خب علی هست، گفتن پیامبر اکرم بی علی جایی نمیره. و موقع خواب که شد آمد در بستر رسول خدا خوابید، بستری که دیدبان دارن متوجه بشن رسول خدا خونه است، یعنی فکر کنن خونه است. ریختن داخل خانه، شمشیرا و نیزه ها رو که بالا بردن، پتو رو کنار زدن، دیدن امیرالمومنین جوانی بود حضرت. رسول خدا کو، گشتن نیست، که شروع کردن کوبیدن امیرالمومنین و با تناب بستن ایشون رو. که این آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، و از مردمان کسانی هستند که جان خود را می فروشند برای رضای خدا، و خداوند بسیار مهربان است به بندگانش. آقا میدونید انسان هر چیزی رو که میفروشه برای چیه؟ برای راحتی جانشه. هر چیزی رو که بلاد برای چی بفروشی؟ هر چیزی رو که میفروشی میخوای یه چیزی رو به دست بیاری که راحت باشی. اگه بگن همه سرمایه دنیا مال شما، شما جانتو بده به ما، حاضری؟ میخوام چیکار کنم وقتی جان نباشه؟ من میخوام چیکار کنم سرمایه دنیا رو؟ پس اون کسی که یشری نفسهو، نفس خودش رو میفروشه، یعنی یه چیزی بالاتر از جان داره، براش ارزش داره. خیلیه که نفسم و جانم رو میفروشم براش. اون چیه؟ رضای خدا و جان رسول اللهه. امیرالمومنین کسیه که جان رسول خدا از جان خودش مهمترین آیه قرآنشه. شیعه و سنی هم روایت، اگرچه اهل سنت آمدن احادیث درست کردن که فلانی میخواست پول بده پول داد و این آیه در مورد اونه. آقا اینجا میگه جانشو بفروشه، تو میگه پول داد. آخه حدیث درست میکنی باید به با آیه انطباق داشته باشه. میگه جان خودش رو میفروشه، نه اینکه پول خودش رو بده. به خاطر این تو جنگا رسول خدا رو میذاشتن فرار میکردن. تو جنگا رسول خدا رو ول میکردن فرار میکردن. جز امیرالمؤمنین که مردانه وامیستاد شمشیر میزد. شیعه و سنی هم روایت کردن. اصلا اکثر کتابهای صدر اسلام میدونید مال اهل سنت. ما فقط چند تا کتاب داریم از شیعه مال در حوادث صدر اسلام، تمامشو اهل سنت خودشون روایت کردن. فرار کردن اینها، رسول خدا رو بذارن تو جنگ فرار کنن از کوه برن بالا، چون جان خودشون ارزشمندتر از جان رسول خداست. جز امیرالمؤمنین که در لیلة المبیت جای رسول خدا خوابید. بعد حالا یه روایتی بخونم از لیلة المبیت. میگه در قیامت که حساب و کتاب میشه، خیلی از شیعیان هستن گرفتارن. بعضی از شیعیان میان برای اینکه اینا خلاص بشن از حسنات خودشون میبخشن به اینها که اینا خلاص بشن برن. وقتی اونا خلاص میشن میرن، اینا خودشون میمونن. بعد خداوند میگه شما احسان کردید، شما احسان کردید به شیعیان حالا از من بخواید من براتون جبران کنم. چی میخوان؟ میگن ثواب یک نفس کشیدن علی را در لیلة المبیت به ما بده، یه نفس کشیدنشو، که وقتی پخش میشه همشون اهل نجات میشن، یه نفسشو. بابا امیرالمومنین آخه یه جوریه، یه ضربه شمشیر میزنه، شیعه و سنی روایت کرده ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت امتی الی یوم القیامه. ضربه‌ای که علی در روز خندق زد از عبادت امتم تا قیامت افضله. یه ضربه شمشیرش عمرو بن عبدود وقتی از خندق جهید اون طرف، خندق کنده بودن دور مدینه، نه همه دورشو، نه یه قسمتی رو، حالا 5 در 7 یعنی 5 متر عمق داشت، 7 متر دهانه کانال بود که عمرو بن عبدود گشت یه جایی رو که کمکاری شده بود، یعنی مثلا دهانه خیلی پهن نبود، با اسب تاخت اون طرف خندق، پسرش هم آمد دنبالش، یه نفر دیگه هم آمد، عمرو بن عبدود هم کسی بود که میگفتن با 1000 سوار برابری میکنه، از اون پهلوانایی بود که فارسه تک سوار عرب بهش میگفتن، تک سوار عرب، هیچ که حریفش هماوردش نبود، آمد شروع کرد رجز خوندن، کی مرد میدان منه؟ مسلمونام حالا شمشیر و نیزه گرفتن وایستادن، کسی جرأت نمیکنه بلند شه، گفت بیایید جنگ، بیایید نبرد. رسول خدا فرمود کی حاضر بره میدان؟ هیچکی جم نخورد، یعنی چسبیده بودن به زمین. امیرالمومنین بلند شد گفت آقا جان من برم. فرمود تو نه، تو بشین صبر کن، به این مزمر حرف منه ها، تو الان بری فردا دیگران میگن علی زودتر رفت و الا ما هم میرفتیم، یا پیروانشون میگن علی زودتر رفت و الا ابوبکر و عمر هم میرفتن. آقا اینم هی رجز میخون حلم مبارز، بعد دیگه مسخره میکرد، میگفت مگه شما نمیگید کشته بشید میرید بهشت، ما کشته بشیم میریم جهنم، خب بیایید یا شما میرید بهشت یا من میرم جهنم. رسول خدا بار دوم گفت کی حاضره بره میدان؟ من بهشت رو برای ضمانت میکنم، چه بکشه چه کشته بشه. هیچ کی بلند نشد، باز امیرالمومنین بلند شد آقا من برم. فرمود بشین. میگه جوری شد غم در چهره رسول الله هویدا شد، خیلی بعد یه سپاه یه نفر اومده رجز میخونه مسخرشون میکنه، کسی جرأت نکنه باش برو کشته میشی، نهایتش آخرش اینه که کشته میشی، لااقل برو میدان. اونقدر این مسخره کرد، رسول خدا فرمود هیچ کس نمیتونه بره. عمر بلند شد گفت یا رسول الله ناراحت نشو، اگه کسی نمیره میدان، این معروف به فارس یلیله، یه بار 1000 تا دزد حمله کردن به یه قافله، این یه تنه 1000 تا دزد رو تارمار کرد، خیلی آقا یه نفر یه هزار نفر رو بزنه یا متلاشیشون کنه. لذا ناراحت نشو که اگه کسی نمیره. باز امیر المومنین گفت آقا جان من برم. گفت برو علی جان. دستارو بلند کرد گفت خدا یا الان تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفته. امیر المومنین رفت میدان، رسید بهش، خودشونو معرفی میکردن تو جنگا، وقتی میامدن میگفت من فلانیم، پسر فلانیم. عمرو بن عبدود خودشو که معرفی کرد، امیر المومنین گفت من رو مادرم حیدر نامیده. حیدر رو اونجا به کار برد امیر المومنین. انا الذی سمتنی امی حیدره. من و مادرم حیدر. تا گفت حیدر این یک دفعه لرزید، چون پیشگوهای یهود بهش گفته بودن تو به دست کسی به نام حیدر کشته میشی. یه مرتبه شل شد، کوتا آمد، گفت پسر جان من با پدرت ابو طالب آشنا بودم، من بهت رحم میکنم، برو. گفت ولی من بهت رحم نمیکنم، یا اسلام میاری یا گردنتو میزنم. گفت تو خیلی به تعبیر ما پر رو هستی. گفت همینی که هست، یا اسلام بیار یا گردنتو میزنم. این از یه طرف میخواست عقب نشینی کنه، خیلی بد بود آمده اینقدر رجز خونده حالا بخواد فرار کنه. آمد اسبشو به اصطلاح به شور در بیاره. حضرت پیاده بود، گفت خجالت نمیکشی تو سواره؟ من پیاده. آقا از اسب پرید پایین، چهار دست و پای اسب رو قطع کرد. حضرت گفت چرا اسب رو زدی؟ چرا حیوان زدی؟ چه گناهی کرده بود؟ برای چی زدی؟ دست و پا تو قطع میکنم. آقا اینا شروع کردن دور هم چرخیدن، ضرباتی رد و بدل شد. یه ضربه این زد، امیر المومنین سپر رو گرفت جلو شمشیر، سپر شکست، سپر شکست، شمشیر خورد به کلاخود، کلاخود شکافت، فرق امیر مؤمنان شکافت که حضرت عقب عقب برگشت، یعنی پشت نکرد به دشمن، صورت غرق خون، رسید خدمت رسول الله، کلاخود از سرش برداشت، رسول خدا آب دهان مالیدن به جای زخم، یک دستمالی رو محکم بست به پیشانی امیرالمومنین. دوباره حضرت رفت میدان، این دیگه گفت باز تو آمدی، باورش نمیشد، گفت باز تو آمدی. این بار دوباره دور هم چرخیدن، یه مرتبه امیر مومنان یه ضربه حواله ران این کرد، رانش از جا کنده شد. بعد خود حضرت میگه این پای قطع شده رو برداشت پرتاب کرد طرف من، من جا خالی دادم، انگار یه کوهی از بغل من رد شد. چه قدرتی بوده که پای خودشو میگه پرت کرد، انگار کوه از بغلم رد شد. گرد و غبار بلند شده بود، امیر المون نشست رو سینش، سرشو از بدن جدا کرد، به هیچ کدوم از وسایلش هم دست نزد، چون قدیم رسم بود وسایلشو بر میداشتن، وسایل کشته شده رو به غنیمت. حضرت گرد و غبار که خوابید، یه موقع دیدن امیر المومنین داره میاد، تو روایت داره دستار رو باز کرده بود، سینه رو داده بود جلو، که رسول خدا فرمود این جور راه رفتن جز در اینجا جایز نیست، فقط اینجاست. لا عجل فرجهم، که تکبیر گفت و فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت و امتی الى یوم القیامت، تا غرق که هرچی نماز بخونه به پای و ضربه امیرالمومنین نمیرسه. بعد پسرش آمد، پسرش آمد فرار کنه، پسرش هم زد امیرالمومنین. سومی آمد فرار کنه، افتاد تو خندق، که مسلمان ها ریختن و دیگه حالا با سنگ و نیزه و اینا زدن شو. امیر المومنین یه جانی عزیزتر از جان خودش داشت و اون جان رسول الله بود. من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جان خودش رو سپر رسول خدا می کرد. جایی که همه فرار می کردن امیر المومنین بود که سینه سپر می کرد. تو خطبه فدکیه خانم فاطمه زهرا هست، هر جا آتش جنگ بلند می شد رسول خدا علی رو جلو می انداخت. اطفأها الله، خدا به علی آتش جنگ رو خاموش می کرد. قربان مظلومیت یا امیر المومنین، قربان مظلومیت یا امیر المومنین. شب باب الحوائج علی اصغر طفل رضیع صغیر، امام صادق فرمود ما وقتی میخواییم خدا رو قسم بدیم به شیرخوار ابا عبدالله، خدا رو قسم بدیم یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یه رمزی بگم، یه رازی بگم. وقتی که قنداغای علی اصغر رو دادن به دست ابا عبدالله، این بچه از حال رفته بود، دیگه خیلی گریه نمی کرد، یعنی دیگه رمق گریه کردن نداشت. ابا عبدالله یه عبایی به دوش خودش انداخت. عبا وقتی میندازه یعنی نمیخوام به جنگم، قصد جنگ ندارم. راوی میگه دیدیم زیر عبا، فکر کردیم قرآن، حسین قرآن آورده ما رو به قرآن قسم بزن. بگه به این قرآن قسم از خون من بگذرید. میگه یه وقت دیدیم عبا رو زد کنار، یه شیرخواره ای از زیر عبا بیرون آورد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، گفت مردم من با شما جنگ دارم. این بچه که جنگی نداره. اگر فکر میکنید به هوای این من میخوام آب بخورم، خودتون بگیرید ببرید سیرابش کنید. آی حسین. یه چیزی بگم از اون حرفای ناگفتنیه، اگر اینا اون بچه رو گرفته بودن برده بودن تو لشکر، لشکر شفاعت میشد، ورق بر میگشت. باب الحوائج علی اصغر. شب عاشوراست، فاطمه بنت الحسین میگه تشنگی خیلی بهم فشار آورد. یا ابا عبدالله، قربان بچه ها، یا ابا عبدالله، تشنگی خیلی به هم فشار آورد، گفتم برم خیمه عمم زینب، شاید یه مقدار آب ذخیره داشته باشه. دیدی بزرگترها معمولا یه چیزی ذخیره میکنن. میگه رفتم خیمه عمم زینب، یه وقت دیدم خانم رباب یه گوشه نشسته، علی اصغر در آغوش عمم زینب. عمم زینب هی راه میره، هی میره این ور خیمه، هی میاد این طرف، هی لالایی میگه برا علی، این بچه از تشنگی داره میسوزه. میگه از خجالتم دیگه هیچی نگفتم، یه گوشه نشستم، هی میخوان این بچه رو بخوابونه. آی وای، هی میگه علی لا اله 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 علی علی لا اله علی لا. میگه بابا به هر لبخند خونم از دهان بر شانت ریزد. وقتی تیر خورده رو داره میگه به هر لبخند خونم از دهان بر شانت ریزد. این چو رفتم از برد بینی به پیراهن نشانم را. آخه علی عبدالله داشت صحبت میکرد، علی رو سر دست گرفته. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه مرتبه حرمله به زانو نشست. ابا عبدالله داره صحبت میکنه، یه وقتی بازو داره میسوزه. نگاه کردی منال اوزون الال اوزون تیر گلو گلو بچه شیرخاره چقدر مگه؟ تیر سشوبه میگه دی سر آویزان شده یا ابا عبدالله. آموزه 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 آموزه
حسین حسین یا عباد الله یا عباد حسین 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 میگه ابا عبدالله لشکر داره نگاه میکنه میگه دیدن ابا عبدالله برگشت دوباره رو کرده طرف دشمن ای میامد جنگ جنگ ای دوباره برمیگشت خجالت میکشم برم طرف خیمه ای وای حسین ای وای حسین ای وای حسین
میگفتش تو تهران یا آقای تهران شب زمستون بود سرد داشتم میرفتم کنار خیابون دیدم یه آقای پتوی بچهی بغلشه رد شدم رفتم یه نیم ساعتی کارم گذشت برگشتم دیدم این آقا همونجور با ایستاده لب خیابون دلم سوخت رفتم کنارش با ماشین گفتم آقا ببخشید جایی میخوای بری نیم ساعت میبینم اینجا با ایستادی
گفت میدونی چی شد بچم مریض بود زنم بچه رو داده دستم ببرم بیمارستان وسط را بچه تموم کرده روم نمیشه برگردم خونه نمیدونم کجا برم آقا متحیر شده حسین
آخر رفت کنار خیمه با غلاف شمشیر یه گودالی کند
یه مرتبه خانوم رو با صداش بلند شد سیدی سیدی و مولا آقا جان صبر کن یه بار دیگه علی رو ببینم آقا حسین 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 یا با
شب باب الحواله جا آقا حسین یا با